بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در المقام الرابع سر این که فرمودن که ادهی گفتن تواتر قرآت به اصحاب قرآت، یعنی همین هفت نفر، از کردم که اصلا شواهد معید این نیست. جلسه قبل یا قبلشم گفتم که از مهمترین ادله‌ای که ما اینجا داریم مسئله رسم المصحف، علم مهمی که وقتی انسان میره دنبالش میبینه برای خودش فن عجیبیه، خیلی قوی و مفصل و انواع مسائلی که در اون مطرحه. از کنم جلسه قبل از الابانه مکی ابن ابی طالب مبنایی را عرض کردم و اونی که میخواستم پیش برم نشد. اون است که آیا غیر از مکی ابن ابی طالب که از اون قرن پنجم 400 یه 7-8 سال با دانی فرقشون بود، دانی 7 سال بعدیه، آیا مکی که این حرف را زده و معاصر او دانی که حالا یا مساویان در تخصص یا اگر به تعبیر حاجا احتمال منحصر در عالمیت باشه برای دانیه نه برای مکی ابن ابی طالب. مکی هم بزرگ صاحب تبصره، نمیدونم تبصره بود زاره، که علمای بزرگ شیعه هم وقتی سند قرائتشون رو میخواستن درک بکنن یکیش همین تبصره مکی بود، غیر از کتابهای دانی. بزرگی مکی ابن ابی طالب در این سلسله علوم قرآنی و قرائات قابل انکار نیست، معلومه. ولی خب علی ای حال این دو تا معاصر یه نظری مکی ابن ابی طالب ارائه کرده در الابانه، یه نظری هم دانی داره تو کتابهاش. در این آقای غانم قدوری که زمان ما کتاب رسم المصحف نوشته، ایشون دوباره احیا کرده کلام کی را؟ مکی ابن ابی طالب را، و تقریبا کلام دانی را رد کرده. سوال ما اینه که آیا در طول تاریخ بعد از مکی از متخصصی کسی هست که موافق حرف مکی شده باشه یا نه؟ یعنی تمام اونایی که اهل فضل و فن و قاری مهم بودن، مقری بودن، کتاب نوشتن، این دوتا معمولا کسی زمان مختصری تو علوم قرآنی وارد بشه اسم ابن جزری و اسم دانی را میشنوه، چون این دوتا سرآمد متخصصین. خب ابن جزری به شدت اون حرف دانی را دفاع کرده، درسته؟ ولی آقای غانم قدوری حرف مکی را ترجیح داد. آیا غیر غانم قدوری در طول تاریخ از متخصصین داریم کسی که ترجیح داده باشه قول مکی را یا نه؟ حالا خواستم دنبالش باشم که نشده اونا. عرض کنم که فعلا حالا حرف سر همینه، مختار مکی ابن ابی طالب چیه؟ ایشون میگه که عثمان وقتی میخواست بنویسه قصدش این بود که قرآن را و مصحف شریف را بر طبق حرف واحد یک قرائت بنویسه، یک قرائت. قبلش هم گفتم یه توضیح خیلی خوبی میده، توضیحی که جلسه قبل عرض کردم، گفتم که میگه بلاد بودن عثمان برای توحید مصاحف قرائت هایی که موجب اختلاف شدن اومد یه مصحفی نوشت که یک قرائت را طبق او بنویسه، بعد فرستاد با یه نفر قاری مقری، با او فرستاد در کجا؟ در اون بلاد، در اون اسمایشون هم خواستید، در اون کتاب مقدماتون فی علم القراءات اسم اینا رو میبره که این چند تایی که بودن، شاید جلسه قبلم گفتم، حالا هرچه هست دوباره میگه که هر کدوم از این بلاد که رفتن، این هفت نفر کیا بودن، اسم هر کدوم را میبره. بله. و ارسل، بله، در کتاب مقدمات فی علم القراءات که سه نفر از اساتید دانشگاه اردن اینا نوشتن، صفحه 54، التدرج التاريخي لنشأة علم القراءات المرحلة الثانية تعليم الخليفة عثمان مقرئا خاصا لكل مصر من الأمصار. صفحه 54 مقدمات في علم القراءات، كتاب درسي دانشگاه است تو کتاب کشور عربی، سه نفر با هم نوشتن و معمولا هم جمع آوری کردن، خودشون خیلی صاحب رأی قوی نیستن، ولی خب به عنوان اساتیدی که تو این رشته کار کرده بودن این کتاب رو نوشتن درسی. علی ای حال من میگم برای هر مصری فرستادن، بعث به مصحف توافق قراءته قراءة اهل مصر المرسل الیه. عثمان هر کسی را هر کجا نفرستاد، عثمان کاری کرد مقرآن خواستن لکل مصر من الامثار التي با اسئله ها به مصحف چه و توافق قراءت این فرد خاص قراءت اهل مصر مرسل الیهم به اون مصحف فی الاکثر الاغرب. صفحه 54 شروع شده بحثش دیگه، من تو متنم پشت سرم آوردم، ممکنه 55 باشه 56 باشه، این صفحه اول شروعش از صفحش را گذاشتم. التدرج تاریخی لنشأت علم القراءات میاد تا اونجا که المرحلت الثانیه، المرحلت الاولا، المرحلت الثانیه، در مرحله ثانیه هم سوم شماره 3. بعد میگه وقد ارسل عبدالله ابن صائب المخزومی متوفای 70 الی مکه، ابو عبدالرحمن سلمی متوفای 47 الی الکوفه، کان قبله ابن مسعود حینما ارسله عمر ابن الخطاب به کوفه که معروف اوه، عامر ابن عبد قیس الی البصره، و المغیره ابن ابی شهام المخزومی الی الشام، و جعل زید ابن ثابت مقرا فی المدینه. یعنی 5 تا را برای مصاحف مقرئ خاص معین شده، یعنی اینجوری نمیکنه این مصحف باشه با هر کدوم. حالا علی ای حال مکی ابن ابی طالب این توضیح را داد که وقتی عثمان 5 تا مصحف را به 5 تا شهر فرستاد یا 5 تا قاری، اون شهرها که ابتدا به ساکن با قرآن آشنا نشده بودند، بله 26 27 بود اون حدودا بود، یعنی سالهای سال قرآن خونده بودن، نماز خونده بودن، قرآن ختم کرده بودن، حفاظ بودن، برای هم دیگه میخوندن، اون تشویقاتی که خود نام داشتن متصدیان و کسانی که کارگزار سخیفه بودن برای اغراض سیاسی خیلی سفارش میکردن که سنت و حدیث رو نقل نکنید، خاطی میشه با قرآن، خیلی دلشون برای اسلام میزوه دیگه، میگفتن حدیث نقل نکنید فقط قرآن. خب این سفارش حاکم وقت هم سبب میشد که اینا متمرکز بشن روی چی؟ روی قرآن و تعلیم و تعلمش، اینا هم بود، روشن بود. میخوام عرض کنم این فاصله ای که بود تا 26 و 27 هجری یه فاصله بود که خیلی کار شده بود و لزام اختلافاتی پیش اومد که عثمان را به حسب ظاهر مجبور کرد. حالا باطن قضیه چی بود؟ امروز میگم پشت صحنه. پشت صحنه کار عثمان چی بود؟ خیلی مطالب ظریفی هست. ما شاید 6-7 سال پیش چند جلسه راجع به همین صحبت کردیم. ما حدیثی که زید میگه اگر نمیدونم حمل کردن جبال را بر من میگفتن آسان‌تر بود از اینکه چنین کاری را انجام بدم. حالا علی ای حال اینکه قرآن را جمع کن، ان افعل ما لم یفعله رسول الله،
صلی الله علیه وسلم.
این از احادیث مهم اهل سنت تو صحیح بخاریه و در این که چطور اینا رو معنا کنن، خب خودشون دو اون دیدی که به اینا دارن یه جور معنا میکنن، اما یه دیدهایی که چیزهای دیگه هم رو همراهش ببینه و اونا را جز کسانی بدونه که مثل زید بن ثابت، اما یکی دو جلسه راجع به صحبت کردیم تو همین مباحثه که چجور شخصیتی بود. ابن مسعود چندین جلسه صحبت کردیم. حالا علی ای حال این شده که چنین فضایی بوده که عثمان اومد چیکار کنه؟ جلو قرائات را بگیره و بالاجماع از جای خیلی جالب الابانه همینه تو فدکی هم صفحه براش آوردم، مکی ابن ابی طالب در الابانه میگه که اختلاف شده در این که آیا به اجماع امت نسخ کتاب صورت میتونه بگیره یا نه. خیلی عجیبه اینا تو کتابهای اصیلشون. بعد میگه که خب ادعی گفتن بله میشه. چرا؟ چون عثمان توحید مصاحف کرد، قرائاتی را که مسلماً ثابت بود قبل از او به بلاد مسلمی، اومد یه مصحف فرستاد بقیه را آتش زد، گفت باید اینا بخون. خب بقیه چی بود؟ با اینکه ثابت بود نسخ شد. نسخ به چی؟ به اجماع امت. همه صحابه هم میگه همراهی کردن و هیچ کس حرفی نزد و تمام شد. بعد میگه ادعی مخالف داره، اینم همه رو یاد ابن شنبوز میاندازه. میگه اونایی که مخالف بودن با اینکه اجماع امت موجب نسخ بشه، نسخ یعنی دیگه نمیتونید بخونید، میگه اونایی که مخالف با این بودن چیکار میکردن؟ اصرار داشتن برای اینکه قرائاتی را که سند خوب داره و مخالف مصحف عثمانه بخونن. یکیش کی بود؟ ابن شنبوز بود. ابن شنبوز میخوند، تو نمازم میخوند، معروف هم شد در بغداد و بعد دیگه جلوتر را عرض کردم اینا تحلیل های ما بود. زمانی ابن شنبوز در بغداد اینا را میخوند که بغداد داشت از دو طرف با گرایش های شیعی محاصره میشد، یکی در مصر حکومت فاطمین شروع شده بود، یکی در ایران حکومت آل بویه در قدرت میده و اینا زود امثال ابن شنبوز را جلوشون را گرفتن، تعدیبشون کردن، توبه نومه بهش دادن، زندونش کردن. تو یکی نقل داره به نظام ابن شنبوز در زندان مرد، در زندان مرد و اینجوری که مثلا باش برخورد شدید کردن و گفتم زیر تازیانه نفرین کرد کیرا ابن مقل و اینها را. خب این ابن شنبوز از کیاس؟ از اونایی که میگفت آخر بابا امت نمیتونن نسخ کنن، اجماع امت موجب نسخ نمیشه، همون کلام خداست، بذارید بخونیم. وقد نصرکم الله به بدر به سیف علی و انتم اذله. اینو کی خونده؟ به نقل خود سنیا، کسی که اصلا احتمال شیعه بودن درش نیست. اون وقت علیه ما علیه قفاری توی سه جلد کتابی که راجع به رد شیعه نوشته که خب هنوزم یه رد تامی متاسفانه براش نوشته نشده، یکی از عیز زحمت کشیدن سجل ردیه براش نوشتم، اما یه بخش کتاب، همین بخش تحریف این کتاب را که چه کار میکنه علی؟ هیچ که ردیه ننوشتم. کافیست همین شروع اولین فصل رو میدونید اهل سنت، اولین فصلی که علی شیعه شروع میکنن مسئله تحریفه، همین تیزترین شمشیره، همین هم میاره میگه ببینید قرطبی از انباری نقل کرده در قرن چهارم، میگه کسی پیدا شده تو نماز میخونه لقد نصرکم الله به بدر به سیف علی، یکی از احرف صفه، درسته؟ بعد میگه که ممکنه غیر شیعه چنین چیزی بخونه؟ ممکنه غیر شیعه؟ این میشه عقیده تو شیعه الاثنی عشریه، سجل کتابه به قول خودش بی طرف اکادمیک، تهمت محض. همین آقای غانم قدوری کتاب داره، تحقیق کتابه الرد علی من خالف مصحف عثمان، الرد مال ابوبکر ابن الانباریه که معاصر ابن شنبوز بوده، 30 سال اون وقتا وفات کرده، درسته؟ ما همون زمان بود. این کتاب حالا تو دستان نیست، آقای غانم قدوری تحقیق کتاب کرده. بعد میگه همونجا
تحقیق همین کتابه،
الرد على من خالف مصحف عثمان مال ابوبکر ابن الانباری معاصر ابن شنبوز. ابن شنبوز 24 بله تحقیق بله تحقیق این که کتاب چی بوده چرا الان خیلی کتاب هست تحقیق میکنن راجب جمع بدیه مطالبش. و این کتاب عمده چیزی که باعث شد موند الان که برای من واضحه چرا از اهل سنت این کتاب های استنساخ نکرد. رد او کرده بود چیزایی توشه که پسندشون نبود، میگفتن سند تاریخ میبود. و فقط چیزی که الان دست ما همینه که قرطبی در مقدمه تفسیرش بخش مهمی از این را آورده از کتاب ابوبکر ابن الانباری و آقای قانم خود داری هم اینو تحقیق میکنه. ولی تحقیقش اینه که قرطبی نمیگه این کسی که الرد برش نوشته کی بوده، او نمیگه. اما خب خود همین کی صاحب سجل کی بود قفاری با هم فاصله کوتاه اینا من تو فرقه گذاشتم از خود تاریخ بغداد در شرح حال اینا میاره. خب شما که تاریخ بغداد رو نگاه میکنی داری هم آدرس میدی همشا شخصیت های مطرح رو اینجا هست دیگه، باید بیاری. تاریخ بغداد مال خطیب بغدادی معروف بیان. کتاب تراجم بسیار مهم اهل سنته، رسو خطیب بغدادی قریب العصر بوده به همون زمان، خیلی نی فاصله شاید از خود اونا حدود 70 80 سال، یعنی وقتی متولد شده بوده تازه این جریانه مثلا ابن شنبوز اینا گذشته، بچه بوده اون هنوز تو السنه چه بسا بوده، یعنی قد نزدیکه. خطیب بغدادی میگه که توتار میگه که ابن شنبوز که اومد این قرائات را میخوند و مصر بود بخونه و قد رد علیه ابوبکر ابن الانباری در این چی؟ الرد علی من خالفه مصحف عثمان. یعنی به طور آشکار خطیب بغدادی میگه که این کتاب الرد ابوبکر بر علیه کیه؟ بر علیه ابن شنبوزه. و این قفاری میگه که میشه اصلا غیر شیعه چنین چیزی سنی میاد را بخونه؟ بله هم سنی بود هم خود مکی ابن ابی طالب داره میگه چرا میخوند. میگه اصرار داشت بخونه چون نظرش این بود که اجماع امت نسخ سایر حروف قرائات نمیتونه بکنه. اجماع امت چه کار است که بیاد چه کار کنه؟ اینا مکی ابن ابی طالب در الابانه. خب در الابانه گفتم توضیح خوبی میده برای اینکه خب این قرائات سابقه بود. مصاحف رفت، مقری هم همراهش رفت. مقری که رفت چه کار کرد؟ قرائت مناسب اون بلد را اقرا میکرد. چون تو اون بلد قبلا صحابی هایی که اقرا کرده بودند با هم دیگه مختلف بودند، همون جوری که شنیده بودن احرف سبع را، و تو بلاد این اختلافات بود، کمان که همین اختلافات سبب شد عثمان توحید مصاحف کنه. توحید مصائف سبب شد که این اختلافات رو جلوش رو بگیره که به نظام منجر نشه. اما علی ای حال اون قسمتی از قرائات که با اونی که عثمان فرستاده بود موافقت و احتمالش تو رسم بود، اون مقری طبق قرائات خودش رو میخون که نمیمد اون کسی که یه عمر یه آیه را خونده بود براش تغییر بده. اینا مکی ابن ابی طالب خیلی هم مطلب درستی همه میگه از همین جا بود که با اینکه مصاحف او میخواست مبنای خودش، میگه یک قرائت ها میخواست عثمان یک قرائت ها میخواست بگه، اما عملا چون در بلاد یک قرائت نبود و مصحف ها هم تا به اون قرائت های متعدد داشت، یه جا خوندم مالک یه جا خوندم ملک ملاحظه کردید؟ چرا؟ چون تا بهش ها داشت در این، یه جا خوندم فتبینو یه جا خوندم فتثبتو. چرا؟ اونی که فتثبتو خوند از بچگی فتثبتو خونده بود طبق مقری صحابی که بهش گفته بود، اونی هم که فتبینو خوند طبق قرائت بلد خودشون که از بچگی خونده بود. یه آیه‌ای که مصحف عثمان تغییرش نداده در رسم و کلمات و اینها که لزومی نداشت. این توضیح مکی که توضیح خیلی خوبی. فقط اونی که ایشون میگه، میگه عثمان یه حرف میخواست بنویسه، درست شد؟ همین معاصر اودانی میگه نه، میگه اتفاقا عثمان بعدی که خواست مصاحف توحید کنه و میدونست که بلاد با هم دیگه صحابی های مختلف فقراهای مختلف کردن و الان میدونست در بطن هل بلدی شایعه بین اهل اون بلد من المسلمین که شبان روز قرآن را مأنوسند، قرائات مختلفه، گفت پس بیاد جوری قرآن را بنویسیم این مصحف اصلی حکومتی را که بتونه سامان بده تا اونجا که ممکنه قرائاتی را که همه بلاد میخونن و همه اینا بمانه. این نظر کیه؟ دانیه و دیگران و دیگران تا ابن جزری تا زمان قانم قدوری. الان چندین کتاب های بسیار فنی قوی در مصر از اساتید الازهر نوشته شده، ملاحظه میکنید؟ ملاحظه کنید. المناهل زرقانی بود، بله، و غیرش که چندین کتاب های متعدده تو این کتاب اساتید هم آمده، اسمای مختلف. اینا نگاه کنید، اینا نوعاً اونایی که متخصص فن بودن نظر کی را تقویت میکنن؟ نظر دانی را، که میگه ناسخ عثمان تعمد داشت جوری بنویسه که قرائت را پوشش بده، نه اینکه میخواست یه قرائت باشه حالا دیگه سر ناچاری مثلا مون. بله بله، اصلا بله. حتی حسن بصری ظاهرن یا او ابن سیرینه، به نظرم حسن بصری. حسن بصری میگه که نقطه نگذارید، آخر کاری که ابوالاسود و شاعر میکردن این تعیین میکرد یه قرائت رو. شما وقتی نقطه گذاشتید یعنی بردید سراغ این که دیگه تحمل سایر قرائت را نداره دیگه، تبینو دیگه تثبتو معنا نداره. ولذا کاری که اونا کردن این معلوم بود که داشتن یه قرائت تعیین میکردن. ولذا در همون قرآن های همون زمان ها الان هست مصاحفی که الان موجود هستن، موزه های یا همین آقا فرمودن بعدش هم که نه کردید تو پنجشنبه میشه روز 25، بله، در مشهد مقدس انشاءالله میخوان یه مصحفی را از آستان قدس ظاهرا چاپ گسترده انشاءالله شده باشه که بیاد در دستا اینا. بله،
یکی
من
خدمت
شما
بیارم که
نمیدونم. بله، عرض کنم که حالا ما که عمده این است که دست کسی باشه که انشالله خوب استفاده ببره. مثلا یه مصحف به من دادن، الان دارم یادتو میدم که یه مصحف همین اساتید لطف کردن به من دادن، همون مصحف آستان قدسی که عرض کردم، خط کوفیه، اینی که الان میخوان این خط حجازیه، خط مایل.
میدونید مال کیه اونی که به شما دادن؟ اون مصحفی که به شما دادن
کتابتش حدودا گفتن مال در فضای بصره نوشته شده، شاید نیمه اول قرن، نیمه دوم قرن اول یا نیمه دوم قرن دوم، گفتم الان یادم. ولی خب مرحوم شیخ بهایی تصریحا نوشتن که این به خط امیرالمومنین صلوات الله علیه هست.
نقطه و نادار این که خدمت شما؟
بله.
قرآن
بله. بله. بعضی جا نقطه را داره، اعراب داره همه، ولی اینا بعدن میگن گذاشته شده. این مسئله نقطه گفتم، همینا میگفتم حرف تو حسن بصری ازش میپرسن نقطه بگذاریم یا نگذاریم، میگه که نه نگذارید، جردوا مصاحفکم، مصحف را هیچی نقطه توش اعراب نگذارید. این یه زمانی بود که چرا؟ به خاطر اینکه یک شاهد اینه، اخاف و چی؟ ان یزید فی القرآن حرف، ان یزاد فی القرآن حرفان یا ان یزید فی القرآن حرفان، یعنی کسی که میاد اعراب گذاری میکنه چون داره تعیین میکنه یک نحو خوندن را، اگر این رائج در بین یک بلد نباشه و این قرائت صحیح معتبر نزد اهل فن نباشه، با اعراب گذاری هر کسی مصحف میمونه، بعد میشه قرائت. خیلی جالبه این حرفش. جل دو مسا ادعی میگفتم مانی نداره بذاره، همین زمانم بحثا بود. این من فکر میکردم یعنی چی، او چی میخواست بگه؟ شما الان روش فکر کنید. میگه که جر دو مصاحبه، مصحف را نقطه و اعراب را نگذارید، من میترسم یه حرف درش اضافه بشه. حرف درش دارم، تعبیر حرف دارم آوردم حالا تو. یعنی چی نقطه نگذارید؟ میترسم یک حرف درش، چون اگه مقصود از حرف قرائت باشه، شما هم دارید با نقطه گذاری ایجاد یک قرائت میکنید، درسته؟ و حالون که قرائت باید چی داشته باشه؟ تأکید کردم قبلا، سماع مقری باید از استاد فن بشنوه که این قرائت سند داره. همینطور وجادی و مندرآوردی نیست. و هم میگه چون بناء مسلمین بر اقراءه، بر اینه که از استاد بشنوه، یک متخصص قرآن به حفظ قرآن به او بگه، اگر این اعراب گذاری بکنید بعد این میشه مرجع. یه قرائتی که اصلا قرائت در مشایخ نبوده، اساتید اقرا خبر ازش نداشتن، با یه اشتباهی اینجا شما چی میشه؟ یزید حرف، یک حرف یه قرائت اضافه میشه. من اینجوری معنا کردم، حالا شما باز یه وجه دیگه بزنید اون بعدا به من بفهمید.
توی امثال معروف شده باشه، یعنی دیگه به گونه ای که طبیعتاً باید خیلی ها مثلا با حافظه‌های اون زمان حفظ شده باشن دیگه.
بچه ها می اومدن، مهم بچه ها بودن. ببینید بچه ها، اتفاق مالک همی میگه، مالک میگه برای تعلیم صبیان اگر میخواد حجاب را تغییر بدی، جوری بنویسید که بتونید تعلیم کنی، اشکال نداره، اما اصل حجاب مسلمین را اجازه نمیده. یه جا میگذارن نقطه را اشتباه میکنه مثلا کار. بعد میاد دست بچه ها، بچه هایی که یاد گرفتن بخونن با نقطه میخونن، و این قرائتی که اصلا قرائت نبوده به واسطه اشتباهی کسی که نقطه گذاشته الان چی میشه؟ میشه شبیه این که الان در مصحفی که قبلا بود، خب میدونید مصاحفی که مخطوط بود معروف بود که غلط داشته دیگه، ناسخه دیگه، چقدر باید شاید بالای 50 بار روی مصحفهای مطبوع رفت و برگشت میکردن تا دقیق اون اشتباهاتش را تذکر بدن، تصحیح کنن. مثلا خطوط مختلفی که بود، حاجی ها مکرر میگفتن، مثلا مصحف حافظ عثمان ها میگفتن، عثمان تاهانه ها، حافظ عثمان راجع ها میگفتن، ما اسم حافظ عثمان از حاجی ها شنیدیم. خطات مهم عثمانی هزار و نمیدونم چند وفات کرده، قرن 11 یا اوائل 12. خب مثلا تعریف میکردن از خط او، و اینکه خیلی وقتا گفتن بسیار کم غلطه، در تعبیر آجا بسیار کم غلطه. خب این بوده دیگه، ناسخ هست دیگه، علایان غلط پیش میاد. اینی که مهم بوده اینه که وقتی ناسخ یه غلطی را انجام داده بود، اون کسی که قرآن را فقط روی نوشته میخوند، از بچگی هم خونده بود، تا بزرگم میشد آیه را تفهم غلطی که او رسم کرده بود خونده بود، و حالا که اون غلط نوشته اون ناسخ. بعد دیگه یکم میمت و فضای علم و قرائات میدید ما اصلا جو قرائتی نداریم، ناسخ اشتباه کرده. یعنی این خط فضای علم قرائات از روز اول منضبط بوده، دقیق حساب شده، معلوم هست علم عدالعایش هم همینطور به سایر مواردش. از منضبط بودن ایناست که من عرض میکنم که بعدن اگر علومی مثل یا فنی مثل هوش مصنوعی کار بکنن، هرچه انضباط بالاتر و دقیقتر باشه، خروجی هم چیه؟ حساب شده تر و منضبط تر. احمد مختار عمر اینا گفتن، ولی یادم میاد تکرار و فعال شده، چند تا 6 رتبه کرده بود درجات قرائات و اعتبارش، یعنی هر کدوم اینا را درجات براش آورده. حالا باز در فدکی هم یه صفحه هست که ارزش گذاری درجات قرائات مختلف، مثلا قراءات سبع، قراءات عشر، قراءات اربع عشر و سایر قراءات نسبت به ضوابطی که داره ارزش گذاری بشه که ضعیف و موضوع و امثال اینا معلوم بشه. خب چی داشت تمر میگم؟
فهمیدید که قاریایی که فرستادن برای امثال متناسب با موافق با قرائتی که تو اون شهر رواج داشته میفرستادن. از قبل از اینکه اینها رو بفرستن، این صحابی که مثلا در کوفه قرائتهایی رو ترویج دادن و در شام قرائتهای دیگه که حالا توی جنگ آذربایجان و ارمنیا به درگیری منجر شد، اینا هم مشخصه که چه کسانی اون قرائتها رو اونجا ترویج دادن که شامی ها نمیپسند میدن.
بله بله، اینا مشخصه. تو همین جا عبارتی که از الان خوندم، مرحله اولش که مال صحابه بود، اگه متن رو نگاه کنید اینجا میگه ببینید، گفتن التجرد المرحله الاولى القرآن و القراءات فی زمن النبوه صلی الله علیه وسلم، که حضرت تعلیم میفرمودن، تعلیم النبی ظهور و طائفه من الصحابه یتدارسون کتاب الله یسمون بالقراء. مثلا ابن عباس با عبی هر دو صحابی هن. اما عبی را میگیم مقری، ابن عباس را نمیگیم مقری، یعنی چون سنش کم بود نتونسته بود خودش تلقی کنه از عبی یا از امسان، ولی خب علایه حال صحابی بود که چقدر خرا از این نقش بود. ولذا میگن المرحله ثانیه تلمزتو جماعت من الصحابه و تابعین الا جماعت من الصحابه فقط قرأ. ببینید چه؟ فقط قرأ ابو هریره و ابن عباس، عبدالله ابن صائب که یکی بود که خودش فرستاده شد، عبدالله ابن عباس، ابو العالی الرهای، قرأ او الا عبی ابن کعب. یعنی عبی می نشست کلمه به کلمه اینا رو اقرا می کرد، درست شد؟ و اینا می رفتن در بلاد. عرض کنم که و قرأ المغیره ابن ابي شهاب المخزومی على عثمان ابن عفان، قرأ الاسد ابن يزيد على عبد الله ابن مسعود، بدا اخذ بعض وجوه القراءات المختلفه ذكر ذلك ابو عبيد.
این نشرش اون شهرها چجوری بوده؟ خب اساتید قرائت اولیه مشخص شده، ولی نشرش به شهر در کوفه یه قرائتهایی تردید شده که شامی ها نمیپسندیدن، یا اون روایت داره که خودشون اومدن چه عبید گفتن که تو چه
قرائت هایی
بداری از شام اومدن، بله بله، درگیری هایی که صورت گرفته، آخر اونا قرائت هایی بوده که بعدا توی تجرید توحید مصاحب حالا اون قرائت ها حذف شد. این شهر ها میگن مشخصه که چه کسانی اون قرائت ها رو توی مثلا ایران نشر دادن.
بله مثلا تو روایات خود حذیفه همه اینا منابعش خیلی گسترده و خوبه، ولی یه خبایایی هم داره که من تأکید میکنم. مثلا حذیفه در نقل هایی که داره که چرا آمد، مثلا یه جای درگیری دید بین ابو موسی اشعری با ابن مسعود، ملاحظه میکنی؟ خود یکی از کسانی که در بصره بود ابو موسی و مقری حسابی بود ابو موسی، حتی مصحف او را تمجه گفتم خدا اسمش چی بود، یه اسم خیلی حسابی، مصحف ابن مسعود، نمی گفتن مصحف و ابو موسی، می گفتن که نمیدونم البدر المنیر، یه اسم خیلی اینجوری جلوتر تو همین مقاصد عرض کردم من. حالا اسم الان یادم، منظور بله ابو موسی اشعری یه صحابی بود، مصحف هم داشت، جایی هم که خودش می رفت مصحف خودش ها اقرا می کرد، درستون می گفت من شنیدم. ابن مسعود هم می گفت مصحف خودش، میگم من شنیدم در کوفه اقرا بود، در بصره بود، در کوفه. حذیفه آمد نزاع اینا را دید، یا تو اون غزوه نزاع خود مسلمان ها را دید که یکفرو بعضهم بعضا، که من سر جاش عرض کردم که این یکفروها ذکر نشده چی بود، ناقلینش اهل سنتن، ما با اون چه که میدونیم که در بدنه مسلمان ها از سبعت احرفی که اقراء الهی بود با چی؟ به انواعی که شیخ الطائفه فرموده اصلح الوجوه، که یکیش بود به زیادت و نقص، درسته؟ یعنی اقراءهایی بود که متفاوت بود، در زمانی بود که اینا اقراء می شد که یکفر و بعض هم بعضا، یکفر و چی بود نمی دونیم که، ولی این طرفش یقینیست برای ما که چه؟ که جریاناتی شده بود که بعض اقتراعات برای اونایی که اینا رو براشون میخوندن قابل تحمل نبود. کما این که الان سنی میگه که لقد نصرکم الله به بدن به سیف علیین لا یقرعها الا الرافضی. ابن شنبوز خونده، اون میگه لا یقرعها الا الرافضی. اون زمان خودشون هم بود قرائاتی که میگه این اگر اینجوری بخونید که چی؟ بله. و لذا بود که جلوتر راجب ابن مسعود عرض کردم، اشاره میکنم توی نقل داره وقتی عمر ضربت خورد، ابن مسعود در مدینه در زندان عمر بود و قبلا هم عرض کردم تو بهارم بود، از بهار نخوندیم، دو سه جلسه هست اگر مرور کنید خوبه، راجب شر حال ابن مسعود. راوی میگه یه حدیثی رو نقل میکنه برای اینکه ولایت امیرالمومنین و اتباع حضرت، و میگه تو ابن مسعود تو خودت اینو از حضرت شنیدی؟ میگه بله. میگه تو اینا شنیدی و باد میدادی به پرچم اینا؟ میگه توب تو لا. میگه حالا ات توبه. یعنی از اینا معلوم میشه که این اواخر ابن مسعود اینا چی شده بود؟ وقتی حرفا پیش اومد، عمر رفت، عثمان و جریاناتی که این خلافت عثمان رو میدیدن حالا برگشته بود و اقراهای مختلفی را که شنیده بود و شایدم بعض احرفش را قبلا اقرا نمی کرد، حالا شروع کرده بود اقرا کردن. خبر رسید به مدینه، اونم زمان خود خلیفه ثانی ها. خیلی عجیبه، زمان خود خلیفه ثانی شروع کرده بود، کسی را که خود عمر فرستاده بودش خواستش مدینه. ملاحظه میکنی زندان اینا منابعش تو فدکی هست، نگاه کنید بری شرح حال ابن مسعود اونجا میبینید. بعدش هم که با عثمان در افتاد، چه در افتادن؟ از سنی میگه که ما ابن مسعود به حالت محافظه کاری و اینا میشناختیمش، چه شده او را که با حکام در میفته؟ منظور این چیزایش رخ داده بود. پس این که میگن یکفر و بعضهم بعضن و اینها زمان عثمان شد، این چیزیست که اونا برای ما اینجوری میگنش. اما ده ها مطلب دیگه هست که ما از بیرون میتونیم از باب تشابک شواهد زمینه کنیم و بگیم که به صرف این که آیا اینجور بخون یا اونجور بخون و حالو که رایج بود سبب تکفیر نمیشد. که کما این که طبری میگه این همه قرآن را اختلاف دارن، یکیشون دیگری را تکفیر کرده نکرده، پس چرا اون زمان تکفیر میکردن؟ اونجا همین بود یک قرائتی کناری. معلوم میشه چیزایی بود که یکی اثرش الان برای ما مونده. کدومه؟ اونو که مکرر گفتم تو درول منصور ذیل آیه شریفه به حمدالله از اتمام حجت های خدای متعال در عصر قرن 15 هم. زیر آیه قدیر تو مهمترین کتاب چاپ شده در سعودی به عنوان موسوعت و تفسیر المعثور، درست زیر آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالت، زیرش ببینید القراءه عن ابن مسعود كنا نقرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين وان لم تفعل فما بلغت رسالت. ثبت احرفا دیدی دو تا حرف هر دوشم درست، کلها کاف شاف خدا گذشته برای حالا قرن 15 همه. اینا توی تعلیقه داره رو نمیدونم روافض چیزایی تعلیقه دیگه بره کنار. این نقل مال کیه؟ مال تفسیر درول منصور سویتی، نه اون که جمع بری کرده. اینا رو عرض کم یادونه گفتم سند نداره درول منصور، سندش کجا آورده؟ نمیخوام تو ذهنه دو بمانه. سندهای درول منصور کجا آمده؟ در مقدمه درول منصور سویتی میگه، میگه من قبلا یک کتاب نوشتم ترجمان القرآن، همه این حدیث هایی که جا آوردم سنداش اونجا هست. میگه بعد دیدم خیلی حجیمه، سندها رو حذف کردم، کردم درول منصور. خب همین رو که تو درول منصور میاره چی میگه؟ میگه اخرج ابن مردبی، یعنی در تفسیر ابن مردبی سند داره. این ابن مردبی که از بزرگان علمای اهل سنته، روافض چیه شما میگید؟ درست شو؟ اینا به حمد الله بشارتی بود، ما گفتم الان تفسیر ابن مرده برم. خیلی تو کتاب ها دنبالش گشتم، سویتی داشته ابن که گفتم الان هم این نسخهش پیدا شده و به حمدالله گفتم ایست که چاپ شده. بله این از اوناییست که
اونم توش هست.
بله
اونم توش هست.
باید برم ببینم محضر آقا در این کتابخونه تخصصی حدیث، مدیر اون کتابخونه فرمودن، مدیر کتاب فرمودن که به حمدالله پیدا شده. بله ما گفتم پیدا شده و گفتن که حالا باید بریم ببینیم که این قسمتی که سوره مبارکه مائده هست اون نسخه کلام پیدا کامل شاید پیدا نشده باشه دیگه، این مشکلات داره کار. این خیلی عالیه، یعنی اونیست که آدم هزارها کیلومتر براش تیه طریق کنه که این نسخه را ببینه و سند را که ابن مردوی آورده ملاحظه کنه نمیارسه. خلاصه میخوام بگم گذشته. خب حالا من باز دیگه این را شروع میکنم حرف زدن، یه چیزا یادم میاد میگم، اصل مقصود میمونه ببخشید. ولی اینا هم که من تکرار کردم که همش تکراری بوده باید ببخشید، اونایی که نبودید نشنیدید که شنیدید، اونا هم که دوباره شنیدید یاداوریه. برای چی؟ برای اینکه بعض مطالب در ذهن شریف فعال میشه به نحوی که الان بعضی چیزا برای من فرستادم و اساتیدم توی زمینه ای از بحث ها فرمایشاتی را میگن که شما اگه بعضی اینا تو ذهنتون فعال باشه پای درس و استاد باشید سری سر جاش میگید چیزی که میبینید جواب نداره، اما اگه فعال نباشه آدم میفهمه که یادش این مطالبی بود اما بالفعل نمیتونه جواب رو بده، ساکت میشه. تکرار اینا برای اینکه خیلی از چیزایی که نیازه فعال میشه که آدم سر جاش مستندات رو سریع ارائه بده. اینا این سند این چیزی که اینجور نباشه که بحث ها چی باشه، گفتم بالاترین حرف بگن قرائات حتی یه خبر واحدم نداره، یه خبر سند یه خبر واحدم نداره دیگه. شما مقدمه مجمع یادتون باشه کافیه، در اینکه بگید چرا نداره اینا، مرحوم تبرسی که حل فن ندارم همین یک کلمه بسه، بعدش دیگه خود شخصه که بره مقدمه مجمع رو نگاه کنه اون حرفم رو ببینه، بعد ببین حالا این خلاصه چیزو با جمع کنه، جمعش به خدای خودش. الحمدلله رب العالمین.
این بچه تکفیر اون مصاحفی که به خاطر توحید مصاحف از بین رفته بود اینجوری.
بله بچه تکفیر، ببینید اگر کسی بود که الان این کنان نقره ابن مسعود را که تو تفسیر ابن مرده بیه یه جایی اقرا از اون شنیده بود اواخری که اقرا میکرده، درسته ابن مسعود ها عمر خواستش مدینه، چرا خواستش زندونش کرد؟ پخش شده بود که اقراهایی داره، او که دیگه حدیث هم نقل نمی‌کرد که، قاری بود، درسته؟ اینا بود که یکفر و اهل الشام و اهل العراق، اینا فدکم را آورد، اینا پس زمین ها شد، اینا تشابک شواهد شد، ولی اهل سنت اینا نیاورد.